أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل فرمایش مرحوم آخوند در مقام این شد که معنای استعمالی با معنای موضوع له و حقیقت بودن لفظ در یک معنایی تلازمی نداره. اینکه اگر لفظی وضع بر یک معنایی دارد که یعنی حقیقت در یک معنایی است، ملازمه با این نیست که لفظ استعمال در اون چه لفظ حقیقت در اونم شد هست بشود. هر امری که وضع از اون قاصره، از غیر اون قاصره، داخل در حقیقت و موضوع له هست. اما هر شیئی که داخل در حقیقت و موضوع لهه لازم نیست داخل در استعمالم باشه. ضابطه اون چه داخل در استعمال عبارت است از اون چه داخل در موضوع له به عنوان جزء معناست. اجزاء معنا هم داخل در موضوع لهند، هم در مرحله استعمال لفظ استعمال در اونها می شود. اما از اجزاء معنا که بگذریم، قیود معنا، نه اجزاء معنا، قیود معنای موضوع له، یا به تعبیر مرحوم آخون قیود وضع، اینها میتواند داخل در معنا باشد به این معنا که وجود اونها دخیل در حقیقته، اما نه این که لازمش این نیست، بلکه وقوعنم اون اموری که از قبیل قیود معنای موضوع له یا قیود وضعند داخل در معنای استعمالی نیستند، به این معنا که استعمال در اون قیود شکل نمیگیره. مثال واضحش خود بزرگان اون ذکر کردن و تصریح عده‌ای از بزرگان صلات بنابر قول به این که وضع شده لصحیح، بنابر این که الفاظ حقایق شرعیان و صلات وضع شده بر صلات صحیحه. یه بحثی آیون دارند که آیا وضع شده برای صحیح از حیث اجزاء یا صحیح از حیث اجزاء و شرائط. تصریح برخی از بزرگان اینه که وضع شده بر صحیح از حیث هم اجزاء هم از شرائط، یعنی صلات واجد رکوع و سجود تا آخر و واجد شرائط استقبال و طهارت. اینو ذکر کردن. خب در حالی که آیا این معناش اینه که اگر شما صلات رو استعمال میکنید، استعمال صلات در فرضی که از اهل لغت حاصل میشه، در رکوع و سجود که استعمال میشه، در طهارت و استقبالم استعمال شده، یا این که صلات استعمال شده در اون ذات صلاتی که مقید به این قیده، یعنی اگر بدون این قید بود برای صلات صدق نمی کنه، اما این قید طهارت وقتی که هست دخولش به وزان دخول رکوع در صلاته که یعنی مستعمل و فی هم قرار می گیره، همانطوری که بگیم صلات یعنی عبارت اخرای از رکوع و سجود، چون مرکب شیئی غیر از اجزا نیست. و معنای صلات در مقام استعمال اینه که پس بنابراین طهارتم جزء معنا و جزء مستعمل و فی، قطعا این گونه نیست، خودشون هم تصریح دارن. و لذا صلات فاقد طهارت برای صلات صدق نمی کنه. اما صلات واجد طهارت اینطور نیست که طهارت هم جزء صلات باشه، دخیل در معناست به عنوان قید المعنا، نه به عنوان جزء المعنا الاستعمالی. مرحوم آخوند حرفی که اینجا داشت علاوه بر قید موضوع له، قید وضع هم اضافه کرد به بیانی که تفصیلش گذشت، که منحصر نیست محدود کردن در ناحیه استعمال و حقیقت، محدود نیست به این که الا ولابد قید معنای موضوع له فرض بشه، می شود به نتیجت و تقیید به محدود کردن حقیقت به موارد وجود این قید رسید. در همین صلات مع الطهاره اگر واضع، حالا جدای از اینکه شارع غفلت از او متمشی نمیشه، متشرعه که میخوان وضع بکنن صلات رو در فرض طهارت حتما وضع کردن، ولی لحاظ نکردن دخل اون رو به نحوی که لحاظ کرده باشن عدم صدق صلات رو بدون طهارت، این گونه لحاظ نکردن، اما مهمل لحاظ کردن خود این طهارت رو، نه به عنوان قیدیت، در حالی که وضع صلات برای واجد خصوصیت طهارت بود به عنوان تقیید لحاظ نکردن، اما این واقع المشتمل علی القید لحاظ کردن، وضع بر اون شده. خب در این صورت نسبت به فاقد طهارت وضع محقق نشد ولو از باب عدم لحاظ تقیید، منطقه عدم لحاظ تقیید نه به معنای لحاظ اطلاق و سریان، چون اگر به عنوان لحاظ اطلاق و سریان باشه معناش اینه که این قید دخالتی نداره، وضع برای اعمه، بلکه لحاظ شد ذات صلات مشتمل بر طهارت، حیث تقید صلات به طهارت مغفوله و مهمل از این حیث. خب نتیجه اینه که همین مقدار برای عدم تحقق اطلاق وضع کافیه که دیگه صلات وضعش برای اعمه از واجد طهارت نخواهد بود. اما بدون اینکه واضع تقید صلات به طهارت رو هم لحاظ کرده باشه، نتیجه عدم لحاظ اطلاق و سریان نتیجهش تقییده به لحاظ اون واقعیتی که اتفاق میفته، یعنی وضع به لحاظ مشتمل بر قید محققه، نسبت به ما ادای اون چون لحاظ نشده وضع محقق نیست. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در مقام بود که ایشون میخواست بگه داعی تهدید و مواردی از قبیله، داعی تهدید از این قبیله، حالا چه از این قبیل باشه چه از قبیل ثانی باشه که قید در موضوع له فرض بشه اما نه جزء المعنا به نحو ترکیب، چه سوم چه دوم بدون این داعی استعمال حقیقی نخواهد بود. به این دائیه مثلا تحریک و جد، و بدون این دائی سایر استعمالات هم واقع نمی شود، اما اونجایی که به داعی جد واقع می شود یا به داعی دیگر دوایی، اون دوایی جزء مستعمل و فیه و معنای افعل به حسب مدلول استعمالی و نه به حسب مدلول تفهیمی. معنای افعل احددوس، همانطوری که معنای افعل طلب الفعل، معنای استعمالیش افعل طلب الفعل، آیا احددم جزئه یا اینکه نه احددو دایی است که فهمیده می شود، فهمیده می شود از باب حالا یا وضع یا قرینه، و بنا نیست که هرچه فهمیده بشود لفظ درش استعمال شده باشد. شاهدش رو چند جا براتون آوردیم در کنایات، فهمیده می شود از کثیر الرماة جود بدون اینکه لفظ استعمال در اون شده باشه. استعمال لفظ فی المعنا شیئون، فهمیدن امری امرون آخر. این مدعای مرحوم آخونده. همین حرف رو مرحوم آخون هم در مقام زده، عبارت مرحوم آخون در مقام ببینم، عبارت آخون اینه: ان الصيغه ما استعملت في واحد منها من التهديد و التعجيز و تا آخر، لم ما استعملت في واحد منها بل لم تستعمل الا في انشاء الطلب، حتی در اون جایی که تهدیده در تهدید استعمال نشده، کما اینکه در مورد تحریک در تحریک استعمال نشده، در انشاء الطلب استعمال شده. ثم قال قصارا ما يمكن ان يدعى ان تكون الصيغه موضوعه لانشاء الطلب فيما اذا كان بداع البعث. حقیقت در اینه، اما ما استعملت فی دیگه چجور تصریح کنه مرحوم آخون؟ حقیقت در اینه، حقیقت در طلب به دایی جد و تحریکه، و ما استعملت الا فی الطلب. نه هیچ دیگه از این قصارا پایین نمیاد.
نه
آقای من، این قصارا قبل از قصارا گفت در همه اینا استعمال میشه، در موارد تهدید و تعجیز و استهزاء و
ایشون اول فرمودن ما استعملت فی واحد منها، بعد میگن بل قصارا یمکن ان یدعا، که اینها به صورت مجازه، یعنی قبل از قصارا انگار یه جوری میخوان،
یعنی قبل سازگار با حقیقته، یعنی چه قبل چه بعد از قصارا ما استعملت، ولیکن فی عین اینکه مستعملت حتی نسبت به قضیه تحریک مستعملت الا فی الطلب، ولیکن استعمال حقیقی مال مورد طلب به داعی تحریکه. یه دفعه دیگه عبارت رو بخونم: قصارا ما يمكن ان يدعى ان تكون الصيغه موضوعه لانشاء الطلب، موضوعه يعني حقيقه لانشاء الطلب فيما اذا كان بداع البعث لا بداع اخر، فيكون انشاء الطلب للبعث حقيقه وللتهديد مجازا، و هذا غیر کونها مستعملتا فی التهدید و غیره، فلا تغفل. دیگه به این صراحت میگه قبول دارم حقیقته در موردی که به داعی تحریک باشه، اما صیغه در تحریک استعمال نشده، بنا نیست که هر لفظی که حقیقت در معنایی باشه اون خصوصیاتی که داخل در حقیقت که بدون اون استعمال مجازیه داخل در استعمال هم باشه. گفتیم کنایات تفهیم میکنه یه معنایی رو، حالا اگر فرض بکنید به جای کنایه حقیقت بود میخواست اون معنا رو تفهیم بکنه، اما به عنوان کنایه‌ای، خب آیا معناش اینه که این در اون معنای تفهیمی استعمال شده؟ عبارت آخون خوندم
صدر عبارت مرحوم آخون اول بحث مبنای خودشونه و قصارا نمیتونه مماشات با خصمش باشه،
چون
با قصارا عبارت رو یعنی ظاهر قصارا ما اینه.
کجا آخه کجاش قصارا میگه؟ ما گفتیم مس صدر عبارت اینه که لم یستعمل فی واحد منها، ذیل عبارت هم میگه مس تعملت فی واحد منها. نه حقی... نه گفت حقیقته، گفت استعمالی اتفاق نیفته نیفتاده و استعمال در موارد تهدید و تعجیز اینا دوائی هن نه استعمال. بعدم همینو دنبال میکنه، اینو تو معانی حرفیه هم گفته ولی اونجا بعضی از بزرگان تلقی نکردن، حتی از شاگرد ایشون هم بوده تلقی نکرده دیگه. عذر مرحوم آخون، گناه مرحوم آخون چیه؟ من یه عبارتی هم از مرحوم آخون در بحث معانی حرفیه یا تو بحث مشتق بخونم. ایشون فرموده لیس لحاظ المعنا حالتا لغیره فی الحروف الا کلحاظه فی نفسه فی الاسماء و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیه فیها معتبرا فی المستعمل فیه کذلک ذاک اللحاظ فی الحروف. لحاظ استقلالی در اسماء داخل در استعمال نیست، لحاظ عدم استقلالم در حروف داخل در معنای استعمالی نیست. نیست و نیست، ولیکن در این حال استعمال احدهما مکان الاخر حقیقت نیست. با اینکه میگه معنای اسم و حرف معنای استعمالیش یه چیزه، اما استعمال احدهما مکان الاخر حقیقت نیست. کجا میگه؟ ایشون اینجوری میفرماد، میفرماد که در بحث معانی حرفیه ان لفظ الابتدا لو استعمل فی المعنى العالی، لفظ ابتدا که چیه؟ اسم لفظ الابتدا لو استعمل فی المعنى العالی یعنی به جای حرف و لفظ من فی المعنى و لفظ من فی المعنى الاستقلالی یعنی منی که حرفه به جای ابتدا استعمال بشه، میگه لما کان استعمالا له فی غیر ما وضع له و ان کان بغیر ما وضع له. میگه استعمال فی غیر ما وضع له که مدلول استعمالی باشه نیست، اما استعمال بدون وضعه به غیر ما وضع له و کافیه برای اینکه حقیقت نباشه اینکه وضع نداشته باشه. استعمال بغیر وضع و لیس استعمالا فی معنای استعمالی غیر معنای استعمالی موضوع له. این عبارت آخونده اینه که خوندم ها، لما کان استعمالا له فی غیر ما وضع له و این کان بغیر ما وضع له یعنی بدون الوضع. تا اینجا خب مرحوم آخون اینه که دیروز آقای اسکندری میگفتن خب پس باید مجازن بشه استعمال کرد اسم و مکان و بالعکس. مرحوم آخون ظاهر کلامش اینه که مجازن هم نمیشه استعمال کرد. ثم اضاف ان الاستعمال فی الفرض لا یکون مجازن ایضا چرا؟ اصلا غلطه. شما برگردید بگید خب این اگر معنا یکیه، این لا یقل عن المجاز، مجازی که استعمال لفظ فی غیر ما وضع علیه معنای دیگره، میگید عیبی نداره استعمال درسته ولو مجازن، اما اینجا که استعمال فی ما وضع علیه، پس چرا میگید حتی مجازم نیست و غلطه؟ سرش اینه، دیروزم اشاره کردم، واضع قید استعمال استقلالی رو چه در ناحیه موضوع الله، نه به عنوان جزء المعنا بلکه به عنوان قید المعنا لحاظ بکنه، چه در وضع اگر لحاظ بکنه به عنوان قید لحاظ بکنه، معناش اینه که رخصت وضعی در استعمال نشد، نتیجهش این میشه که رخصت مجازی هم نخواهد بود. چرا؟ چون رخصت مجازی ولو تابع طبعه و نیازی به ترخیص واضع نداره، اما در قیود مقومه، اونجایی که زیبایی استعمال منوط به شیئیه، دیگه لفظ رو ولو مجازن هم نمیشه استعمال کرد، ولذا نمیتونید بگید به جای سرتو من البصره سرتو ابتداء البصره. غلطه. اگر دیدید کسی گفت سرتو من البصره، گفت سرتو ابتداء البصره، غلطه. این معنای کلام رو ما خونده. چرا؟ چون صحت استعمال ولو منوط به حقیقت نیست، مجازم استعمال صحت داره، اما مجازم صرف این که معنا ذات معنایی مناسبتی با معنای حقیقی داشته باشه کافی نیست، باید طور استعمالم استعمال زشتی نباشه، چون مجاز علاوه بر حسن استعمالی اون وقت حسن طبعی هم میخواد، یعنی علاوه بر فصاحت در تعبیر و زیبایی عبارت باید استحسان طبع هم باشه. به گونه ای اگر اینا احد و مکان الاخر باشه حزازت داره این استعمال، ولی زن مجازن هم جایز نیم. لحظه شیخنا لحظه. و هادا یکشف، ما اینجوری نمشتیم، هادا یکشف عن لحاظ الواضع طورا من الاستعمال قیدا فی الواضع بحیث لا یحسن الاستعمال الا به ولا يكفي في حسن الاستعمال مجرد كون المعنى المستعمل فيه مفروضا در مورد مجاز، ولذا لا يصح الاستعمال حتى مجازا. نعم مناسبه المعنى المجازي مع الحقيقي وان كان مصححا للمجاز لكنه ليس شرطا كافيا. مناسبت در باب مجاز باید باشه، اما این مناسبت کافی نیست برای صحت استعمال مجازی، بل لابد من ملاحظة الفصاح والتركيب الملحوظ في الواضع والذي من جملته استعمال الاسم مكان الحال. این عرض ما در تکمیل فرمایش شما.
خب شیخ، انا تفضلتم انه نقطه اولا انه لاحظ طورا من اطوار الاستعمال في الواضع، هذا لا يتنافى مع ما ذكره الاخ رضوان الله يعرف في اصل البحث، وهو ان طور الاستعمال غير دخيل في مرحله الواضع، ولذلك لم يلتزم بأن الحروف
مجاز. ليش؟ ولذا التزم بأنه في الحروف مجاز.
يلزم منه أقول في الآن هذا الذي تفضلت بالإشارة إليه في الكفاية المذكور، أنه أخذ طور الاستعمال في مرحلة الوضع يلزم منه الدور، يلزم منه ثلاثة إشكالات الآن لا أستحضر في بداية بحث المعاني الحرفية.
لا بأس، لا أنا ما أتذكر هذا. صرح الأخون بأن استعمال الاسم مكان الحرف مجاز، أصلا غلط. ليس حتى مجازا.
السؤال الثاني شيخنا، إذا كانت المسألة منوطة بما لاحظه الواضع من غير أن يقيد به، فما فرق استعمال صيغة الأمر في مورد التعجيز أو التهديد عن مورد استعمال الحرف في مورد المعنى الاسمي؟ المفروض أن في كلا الموردين، يعني إذا قال سرت ابتداء البصر مثلا، أو قال المتكلم في موقع إنك أنت العزيز الكريم،
الفرق أنه في مورد استعمال الأمر في غير الجد في التهديد استعمال فيما وضع له بغير حزازة في التعبير، وأما استعمال من مكان الابتداء وبالعكس وإن كان استعمالا فيما وضع له لكنه ليس حتى مجازا. ليش؟ لأن فيه حزاز في التعبير.
وشيخنا إن كان قول الاستعمال ملحوظا في الحالين فحكمهما واحد،
ملحوظ في أحد الحالين في كون المعنى حقيقة وفي الآخر في صحة الاستعمال. ملحوظ في المعنى الحرفي في صحة الاستعمال، وملحوظ في الأمر المستعمل بداعي التحريك في قضية الغنى عن القرينة، وإلا فلا حزازة في استعمال الأمر في غير التحريك. استعمال الأمر في الطلب بغير داعي التحريك لا حزازة فيه، بل فيه حسن وجمال. این حسیله اون چی بخواییم در مقام عرض بکنیم. وجدان عرفی هم ما همین مطلب رو اینجا هم یادآوری کردیم، گفتیم ثم الطریق الى معرفت انحاء دخل الشیء فی المعنى الموضوع له و انه بنحو الجزء للمعنى او قیده و علی الثانی فهو به ای الوجهین، قید موضوع له یا قید وضعه، انما هو الوجدان لأهل اللغه فانهم الاصل فی الوضع ولا يعرف الشیء من الا من قبل اصحابه و اصوله و تكون الاستعمالات والاحساس بالمعنى الاستعمالي هو المنبه على طور الوضع. ما از طریق استعمالات حس میکنیم که نحوه وضع چگونه است. آیا نحوه استعمالمون صلات رو که استعمال میکنیم حقیقتا در صلات مع الطهاره با صلات مع الرکوع وزان استعمال این دوتا یک جوره؟ یعنی هر دو اون خصوصیت رکوع داخل در مستعمل و فیه، خصوصیت وضوع هم داخل در مستعمل و فیه، یا اینکه نه حس لغویمون اینه که وضوع داخل در مستعمل و فیه نیست، ولو اگر نبود استعمال حقیقی نیست. اون وجدان لغوی ما و تبادر حسی ما حاکی از اینه که مستعمل و فیه چیه، موضوع له هم چیه. خب با این بیان ما روشن شد اونی که تو کلام مرحوم آقای سعد آمده بود که ربط داده بود مسئله کلام مرحوم آقای خویی رو به این که مثلا معنا باید متعدد باشه به مسلک تعهد. اینم یه حرف بی جایی بود. چه ربطی داره به این به مسلک تعهد؟ مسلک تعهد تعیین کننده معنای تفهیمی است، اما هر معنای تفهیمی باید معنای استعمالی هم باشه. شما به واسطه مسلک تعهد میگید اون معنایی رو که فهمونده مثلا کذاست، خیلی خوب. اما فهموندن یک معنا دو راه داره، یکی به استعمال لفظ فی، یکی به استعمال لفظ فی غیره. اگر جزء المعنا باشه تفهیمش به استعمال لفظ فیه، اگر قید المعنا باشه به استعمال لفظ فیه نیست، بلکه به استعمالی فی غیره به نحوی که مقید باشه. و اصلاً این که مستعمل و فیه چیه نه حقیقت، ملاک حقیقت اینه که معنا مستعمل و فیه باشه، نه در فرضی که استعمال در شیء نباشه الا ولابد باید مجاز باشه. نه، ممکنه در یک موردی استعمال در شیعی نباشه و حقیقت باشه، مثل قیود معنا. ممکنه استعمال در شیعی باشه و مجاز باشه، مثل مجازات خصوصا غیر استعارات علی المسلک المشهور. لفظ مستعمله در غیر اون معنای حقیقی مستعمله، ولكن حقیقت نیست. و حتی مجاز استعاری اسد مستعمل در خود رجل شجاع علی المسلک المعروف غیر مسلک سکاکی، اما استعمال اهم از حقیقته. پس نه استعمال ملازمه با حقیقته و نه عدم استعمال ملازمه با عدم حقیقت. ممکنه استعمال فشی باشه حقیقت نباشه، کما فی المجاز. ممکنه استعمال نباشه و حقیقت مقید به اون باشه، کما در قیود معنای موضوع له، مثل طهارت در صلا. ولذا گفتیم ربطی بین مسلک تعهد در باب وضع و وحدت و تعدد معنا و دخل اموری از قبیل تهدید به عنوان دایی، ربطی بین خلاصه این مسالک وجود نداره. حالا اذا تمهد هذا، و باور نمی کردم دیگه انقدرم طول بکشه، نقول مرحوم ایروانی در مقام و ظاهرن به تبع مرحوم های روحانی ادعا فرمودن که اصلا یا مرحوم آخون شما یه حرف درست بود گفتی، اون چه از غیر طلب در مورد امر اتفاق میفته اینا مستعمل و فیه نیستند. یه حرف شما بود، یه حرف دیگه زدی گفتی اینا دائی هن. حرف اول درست، اصلا این امور مستعمل و فیه امر نیست. امر استعمال در تهدید نمیشه، امر استعمال در تعجیز نمیشه، این حرف درست. اما گفتی اینا دوائی استعمال امرند، دائی استعمال امر در طلب، گاهی تهدیده، گاهی تعجیزه، گاهی استهزائه، گاهی هم تحریک و جده. گفتن این حرفت هم درست نیست. مرحوم ایروانی نرمتر پیش آمده گفته که این معنا علاوه بر این که مستعمل و فیه نیستن، دوائی هم نیستن. آی روحانی فرمود اصلا معقول نیست اصلا دائی استعمال هم قرار بگیره. چرا؟ چون فرمودن دائی اون شیئی است که غرض غایی از یه امریه که تصور اون شیء سابقه، ترتب اون شیء لاحقه. غایت یعنی این، غایت از نار احراقه، تصور حرارت و احراق سابقه اما احراق مترتب بر ناره، پس میشه احراق علت غایی نار. خب ایشون فرموده، حالا من بیشترستی از کلام آقای روحانی که به توضیح فرموده از کلام ایشون نقل کنم. ایشون فرموده که در مثل امر این گونه نیست که ترتب این امور تهدید مثلا بر مثل امر از قبیل ترتب معلول بر علت باشه و تصور اینها سابق. اصلا فرموده اینا مترتب بر امر نمیشن، تهدید علت خودشو داره. تهدید اینه که طرف چاقوشو در بیاره، شاخشونه بکشه بر طرف مقابل، میشه تهدید. و الا مگر امر شد تهدید؟ بعد ایشون در صدد تفصیل و توضیح آمده. ایشون فرموده دوائی که آقایون ذکر کردن یکی یکی بشماریم. یک دوائی امتحان. ایشون گفته ببینید امتحان دو قسم داریم، یه امتحان اطاعت طرف رو داریم، یک امتحان در مأمور و به داریم. یه وقت اینه که طرف رو خواهیم امتحان کنیم ببینیم آیا اطاعت میکنه یا سرکش و آسیه، این یه امتحان. یه وقت اینه که نه، امتحان میکنیم میخواییم ببینیم بلده بنویسه. به بچه تون شما میگید بچه جون بنویس ببینم بلدی بنویسی. هر دو امتحانه، یکی امتحان در طاعت، یکی امتحان در معرفت اینکه آیا این میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه. ایشون فرموده امتحان در طاعت که اصلا نیاز به امر نداره، نیاز به صورت الامر داره. همین که طرف جست امر به خودش بگیره ولو امر حقیقی فی البین نباشه، صورت الامر باشه، کافیه برای این که وضعیت طاعت طرف مقابل روشن بشه، آیا مطیع یا سرکش و متجری. پس نگید امتحان از قبیل دایی امره، چون دایی اونی که میخواد مترتبه بر امر بشه. فرض اینه این دایی مترتبه بر امر لازم نیست بشه، بدون امرم مترتب میشه. اون جایی که امتحان در مأمور و بهه، میخوایم ببینیم مرد طرف چند مرده حلاجه، میگیم یالا بنویس ببینم این مسئله رو حل کن ببینم. خب اینجا اصلا امر امتحانی به دایی جده، اصلا این امر اینطور نیست که از باب دایی امتحان باشه، اصلا این امر یعنی تحریک، نه اینکه این امر یعنی امتحان، یعنی حتما میخواد از طرف انجام بده. بچه جون بنویس ببینم کلاس اول رفتی، میتونی حالا بابا نان داد بنویسی یا نه؟ وقتی میگه بنویس، امتحانش میخواد بکنه از قبیل این مولا که به عبدش میگه میخواد ببینه آیا این عبد آیا در شدائدم مجیبه یا فقط فرخا الحسو قصا اکمه، فرق داره اون امتحان با این امتحانی که میگه بچه جون اکتب قول، میگه اقرأ بچه جون بخون، بخون یعنی واقعا میگه بخوان. پس اینا خارج شد، اینا دیگه تخیل نمیشه که ترتب این امور به عنوان دایی. میمونه چی؟ میمونه سایر موارد مثل تهدید. ایشون فرموده در مورد مثل تهدید اصلا اینا مترتب بر امر نمیشه که بخواد امر محقق اینا باشه، اینا اسباب خودشو داره. تهدید به اینه که طرف اخم تو هم ببره، چاقو به دست بگیره، تفنگشو در بیاره، اینه تهدید. اما به طرف بگه افعل، این که تهدید نشد، چون برش تهدید مترتب نمیشه. پس بنابراین اصلا اینجور موارد که اسمشو میذارید تهدید یا از قبیل تهدید، از موارد تعجیز، اینا اصلا اینا دایی هم نیستن. خب پس چی ان اینا؟ خود ایشون در صدد توجیه آمده، گفته که اینا رو که اسمشو میذارید تعجیز، دو مورد رو ذکر کرده، و اسمشو میذارید تهدید، اینا در حقیقت همون امریه که طلب جدیه. مولا میگه صله، طلب جدیه. وقتی که شما به طرف امر تعجیزی میکنید، میگید یالا این سنگ یه تونی رو بلند کن، اینم طلب جدیه. منتها این طلب جدیه معلقه، یعنی این سنگ رو بلند کن، این کنت قادرن، واقعا این کنت قادرن سنگ رو بلند کن. فرقش با سله اینه که در سله میدان طرف قدرت داره، معلق قرار نمیده. در این امور که انهو معلقه، حالا معلقه یه وقت تصریحن تو کلام محققی روانی اخرجو انفسکم ان کنتم صادقی، یه وقت بدون تصریح، اما واقعش تعلیقه. این در موارد تعجیز. در مورد تهدیدم همینجور، در مورد تهدید یعنی که واقعا بیا جلو، اما واقعا بیا جلو اگر نمی ترسی، یعنی معلق و علیهش عبارت از ان کنت لا تخافه. پس فرقی نیست بین صله و بین دعوت طرف به انجام کار تهدیدن، کنایه‌تر از این که نباید انجام بگیره. این طور نیست که در تهدید معناش اینه که انجام نده، در تهدید معناش اینه که انجام بده. اما انجام بده اگر راست میگی نمیترسی. ایشون فرموده فر اینطور نیست که این دوایی که شما درست کردید نه مدلول استعمالی شد نه دوایی استعمال شد. استعمال امر در یک شیئی برای افاده تفهیم، بلکه در حقیقت امر مستعمل در یه چیزه و اون طلب فعله. غایت رو این که طلب یه وقت طلب مطلقه، مثل اوامری که برای جد تحریک جدی ازش تعبیر میکنید، یه وقت به دائی به اصطلاح طلب معلقه، معلقه بر ان کنت لا تخاف در موارد تهدید، معلقه بر قدرت در موارد تعجیز. پس امر در حقیقت اینایی که به عنوان دائی شما ذکر میکنید، ما اصلا دائی در کار نداریم، امر فقط در یه معنا بیشتر نداره. و بعدم آقای روحانی میگه این یک معنا عبارت از طلب فعل، طلب فعل، نه فقط طلب فعل، طلب فعل به نحو جد. بعد میگه بله یه مورد ما داریم، اون استهزاء. در مورد استهزاء ممکنه بگیم مدلول امر استهزائه، طلب جدی نیست. اونم از باب این که استهزاء مترتب میشه بر صورت الامر. باز اینطور نیست که بر حقیقت الامر. ولذا علل اطلاعشون میگه، منم میگم امر یه معنا داره. این مواردی که شما ذکر کردید نه مستعمل و فیه نه دوایی. این گونه نیست که اینا دخیل در معنا باشه. معنا یک چیزه و اون چیز عبارت از طلب جدی. منتها اون مواردی رو که از قبیل مثلا تهدید و تعجیز گفتید، طلب جدی معلقه. این حصیله کلام مرحوم آقای روحانی و محقق ایروانی در مقام. هذا وللكلام تتمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.